صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. در ادامه تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، نکات تفسیری در این آیه مبارکه. گفتیم پنج نکته تفسیری در این آیه وجود دارد. کتاب حال چهار نکته را بیان کردیم و الان وارد نکته پنجم می شویم. نکته پنجم تفسیر جمله والله عزیز ذو انتقام. این جمله به منزله تعلیل برای جمله قبل است. جمله قبل این بود که ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. این جمله قبل دلالت می کند بر تهدید که خداوند کفار را تهدید می کند به عذاب شدید. خب این تهدید وقتی تهدید واقعی می شود که تهدید کننده دو تا صفت را داشته باشد. تهدیدها گاهی توخالیه، واقعی نیست، ولی گاهی واقعیه. تهدید واقعی اونجایی است که اون کسی که داره تهدید میکند دو ویژگی داشته باشد. یک، اولین ویژگی این که قدرت داشته باشد و شکست ناپذیر باشد که بتواند تهدیدش را عملی کند. اگر کسی قدرت نداشته باشه، تهدیدش فقط صرفا یک لفاظیه، کاری نمیتونه بکنه. پس اولین ویژگی آن است که باید قدرت داشته باشه. ویژگی دوم آن است که باید سخط و حالت غضب و خشم داشته باشه. چون اگر غضب و خشم نداشته باشه، تهدیدش دلش میسوزه و دست بر میداره. پس جمله قبل داره خدا تهدید میکنه: ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. پشوانه این تهدید که تهدید واقعیه، اولا صفت عزت خداست. عزت یعنی شکست ناپذیری، قدرتمندی. این آقایی که داره تهدید میکنه قدرت دارد، عزت دارد، شکست ناپذیر است. پس تهدیدش تهدید واقعی است. بعد میفرماید ذو انتقام. ذو انتقام یعنی غضب دارد، خشم دارد و به واسطه اون خشم و غضب تهدید خودش را اجرا خواهد کرد. خب همه می دانیم، از آیات قرآن هم استفاده می شود که خدای متعال در جای خودش ارحم الراحمینه و در جای خودش اشد المعاقبینه. این ذو انتقام اشاره به همونه، به این که خدای متعال وقتی که تهدید می کند، تهدید او سوری نیست، توخالی نیست، تهدیدیست واقعی که هم قدرتش را دارد، هم خشم و غضبش را دارد. بناً علی هذا، پس اون جمله سابقه با این دو اسم عزیز و اسم ذو انتقام می شود یک تهدید واقعی و تهدید حقیقی. این هم نکته پنجم مربوط به این بخش از آیه. یکی از مفسرین شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار که از اهل سنته، می دانید شیخ محمد عبدو زمانی شیخ الازهر بوده دیگه، و ایشان از شخصیت هایی است که به شدت تحت تأثیر سید جمال الدین اسدآبادی بوده و تعاریف و تمجیدهای عجیبی دارد از سید جمال الدین اسدآبادی شیخ محمد عبدو، یک سنی روشنفکر مصریه. البته بعضی جاها متاسفانه در تفسیرش یه مقداری افراطهایی را در حق شیعه بیان کرده، ولی من حیث المجموع یک آدمی است که تقریبا میشه بگیم خیلی تعصب ندارد و نشانش هم اینی که نهج البلاغه امیرالمؤمنین را شرح کرده، شرحی بر نهج البلاغه نوشته و اون جاهایی که واقعا جا خیلی از امیرالمؤمنین تمجید میکنه، خیلی نهج البلاغه را دوست داره. خب اینها نشانه این است که فی الجمله تمایلاتی به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد. حالا در هر حال ایشون یه تفسیری داره، البته کامل هم نتونسته بکنه، این تا سوره انعام رسیده دیگه ظاهرا عمرش کفاف نداده. در اونجا در تفسیر المنار ذیل این جمله زنتقام یه مطلبی را مینه. ایشان میگوید انتقام ما دو جور داریم. حالا نکته جالبه، میگن انتقام ما دو جور داریم. یک وقت انتقام برای تشفی نفسه، یعنی به تعبیر ما دلش خنک بشه، انتقام میگیره که تشفی نفس داشته باشه. یک وقت انتقام نه، بر اساس حکمته و بر اساس عدالته. میفرماید این کلمه انتقام عرفاً منصرف میشه به همون تشفی. تا اسم انتقام آورده میشه مثل این که طرف ضربه خورده، حالا میخواد اون ضربه خودش رو جبران بکنه. ولی در خدای متعال اینطور نیست. خدا هیچ وقت ضربه نمیخوره که در صدد انتقام بر بیاد. انتقام های خدا بر اساس عدالت، بر اساس حکمت. خب نکته جالبی هست که کلمه انتقام رو وقتی ما میشنویم معمولا این به ذهنمون میاد که یه شخصی ضربه خورده، حالا میخواد انتقام بگیره. ولی درباره خدای متعال اینطور نیست، زیرا حضرت حق تبارک و تعالی آنچنان جبروتی دارد که از هیچ کسی ضربه نمیخوره، بلکه خداوند علی اعلی انتقامش بر اساس همون حکمت و عدالت است. خب جهت چهارم در این آیه تمام، بریم جهت پنجم، بحث روایی که در ذیل این آیه کریمه داریم. در تفسیر عرضم به حضور شما که البرهان که از تفاسیر روایی شیعی هست، در ذیل این آیه چند تا روایت داریم، یه مضمون دارن که حالا من یکیشو انتخاب میکنم برای شما میخوانیم. این روایات درباره تفسیر کلمه فرقان هست، چون در آیه مبارک فرمود انزل الفرقان. این کلمه فرقان به چه معنا هست؟ خب این تفسیر برهان جلد 2 صفحه 6 حدیث شماره 3، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه همون ابراهیم ابن هاشم عن ابن سنان همون عبدالله ابن سنان او عن غیره یا از شخص دیگری عمن ذکرهو آن روایت مرسله میشه دیگه در اینجا. قال راوی میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرآن والفرقان اهما شیعان اهما همزش همزه استفهامه، هما هم که ضمیر تثنیه، اهما آیا این دوتا کلمه قرآن و فرقان دوتا معنا داره او شیعون واحد یا یک معنا داره؟ فقال علیه السلام، حضرت پاسخی دادن که دلالت می کنن که دوتا معنا داره، فرقان یه چیزه قرآن یه. قال علیه السلام القرآن جملة الکتاب، جمله یعنی مجموع، قرآن به همه کتاب الله المجید اطلاق می شود. فرمود اما والفرقانو، این کلمه فرقان به همه قرآن نمیگن. الفرقان المحکم الواجب العمل به، محکمات قرآن، متشابهات ندیگه. کلمه قرآن هم محکمات را میگیره هم متشابهات را میگیره، ولی فرقان خصوص محکمات را میگیره. این هم روایتی که در اینجا در ذیل این بقیه دو سه تا روایت دیگه هست، اونام به همین معنا هست، اونام در همین رابطه و در همین معنا هست. خب آیه چهارم هم تمام کردیم، بریم سراغ آیه پنجم در سوره مبارکه آل عمران. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. این آیه پنجم. این آیه مبارکه دو جهت از بحث داره، یکی بحث بلاغی داریم و یکی بحث تفسیری داریم. اون پنج جهتی که ما ذیل آیات میگفتیم، لغوی و اعرابی و بلاغی و تفسیری و روایی، این آیه پنجم از این پنج جهت دو جهت را داره، یعنی سه جهت دیگه نداره. نکته لغوی در این آیه نیست که مفاهیم آیه مشخصه، همچنین جهت اعرابی هم که تأثیرگذار در تفسیر باشه نیست. بریم جهت بلاغی. جهت دو تا نکته بلاغی در آیه هست. یک، اول این نکته شروع آیه است با کلمه ان. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان دلالت بر تأکید میکنه. روز گذشته عرض کردیم تأکید در کلام خلاف اصله. اصل این است که متکلم کلامش را عاری از تأکید میگه، مگر اینکه یک نکته داشته باشه، یه نکته بلاغی داشته باشه که اون نکته بلاغی ایجاد میکند که تأکید بشه. خب این نکته چیه؟ حالا این انه که اینجا تأکیده، نکتهش رو پیدا کنین. نکتهش این است که این آیه امتداد تهدید آیه قبله. در آیه قبل تهدید زد، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. این ان الله لا يخفى ادامه اون ته، گمان نکنید چیزی بر خدا پنهانه. ان الله لا يخفى عليه، چون امتداد اون تهدیده مثل خود تهدید که تأکید میخواد، امتدادش هم تا آخر سر باید با تأکید توجه کن. ان الله به درستی که و قطعا بدانید که هیچ چیزی از اعمال شما بر خدا مخفی بله نمیمانه. نکته دوم بلاغی در نفی آیه است. ببینید در آیه حرف نفی تکرار شده، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. دوباره لا را اینجا تأکید کرد، نفرمود ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض و فی السماء ولا فی السماء، کلمه را دوباره تأکید کرد. این تکرار که کلمه نفی دوباره تکرار شده برای تأکید بر علم خداست، یعنی علم خدا نه در زمین چیزی بر او مخفی است و نه در آسمان، نه در اینجا نه در اینجا. این کلمه لا که تکرار میشه تأکید بر عدم مخفی بودنه، هیچ کجا مخفی نیست، نه در این عرصه و نه در اون عرصه. وقتی که این واژه لا تکرار میشه، این خود تکرار میخواد تأکید کند که گمان نکنید جا این باشد که بر خدا مخفی باشد. لا فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین و نه در آسمان. بنابراین این آیه رو وقتی نگاه میکنیم، یک عرضم به حضور شما که تأکید خاصی درش میبینیم و واقعا مقام هم مقام تأکیده، چون در برابر افرادی که میخوان اونها رو خدای متعال تهدید میکند، اونها را باید اینجا تأکید به کار برده بشه تا مخاطب متوجه پیام های تهدید آمیز آیه بشود. بله؟
همه جا عرض آفستم آواز
بله. ان شاء الله توضیح میدم، به بحث تفسیری برسیم ان شاء الله توضیح میدم. خب این جهت بلاغ، و اما بریم سراغ جهت دوم، نکات تفسیری. سه تا نکته تفسیری هم اینجا تو آیه داریم که با هم بررسی کنیم. یک، اولین نکته چکیده و خلاصه این آیه. این آیه عزیزان خلاصه میخواد دلالت کند بر این که اون تهدیدی که در آیه گذشته شده است تهدیدی است از روی علم. توضیح و ذاله توضیح این مطلب این است که گاهی از اوقات کسانی که تهدید میکنن بیگناه و باگناه را با هم مورد تهدید قرار میدن. خدای متعال میخواد بفرماید اون تهدید ما فقط مال گناهکارانه، ما افرادی که گناه نکردن کاری بهشون نداریم، چون علم دارن. طرف تهدید میکنه، تهدیدش هم عملی میکنه، میبینید خشک و تر را با هم میسوزانه. ولی خدای متعال میفرماید نه، ما اینطور نیستیم. تهدیدهای ما از ناحیه علمه، با علم به این که اون کسی که سزاواره باید به اون جزای عمل خودش برسه. پس بنابراین این آیه دلالت میکند بر تهدید عالمانه نه جاهلانه. تهدیدی که اون شخص تهدید کننده به گناهکار علم دارد و میداند. خب پس این خلاصه. و اما بریم نکته دوم، تفسیر جمله ان الله لا یخفا علیه شیئان. خوب دقت کنید اینجا یه سوال، این جمله رو که میخوام تفسیر کنم براتون، بذار اول سوالشو بگم بعد اون تفسیر روشن بشه. سوال اینه که این آیه علم خدا رو میخواد برسانه، ولی چرا با جمله سالبه بیان میده؟ نفرمود ان الله یعلم ما فی الارض و ما فی السما، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض و ما. چون این آیه میخواد علم خدا را برسانند، علم خدا را چرا به زبان سالبه بیان میکند؟ چرا به زبان موجبه بیان نمیکند؟ شاید البته ما که قطعا درباره قرآن اظهار نظر نمیکنیم، علم الهی هست و علم ما هم کناره، شاید وجهش این باشه به خاطر اینکه در آیه قبل تهدید بر اساس کفره. کفر یک صفت باطنی است که معمولا برای افراد مخفی باقی میماند، نمیداند، چون کفر به حوزه اعتقاد برمیگرده. در قلب چه میگذره؟ در ذهن چه میگذره؟ در فکر چه اعتقادی دارد؟ ممکنه کسانی کافرهای مسلمان نما باشن، از کجا میفهمیم که ما این کافره؟ نمیتونیم متوجه بشیم. حالا بعضی ها ظهور و بروز دارن، ولی بعضی ها نفاق دارن و ظهور و بروز ندارن. پس ببینید تهدید بر اساس کفر است، این یک. کفر یک صفت باطنی است. دو، صفات باطنی معمولا مخفی هن، پنهان میشن. خدای متعال مخواد بفهمد اون باطنی های شما برای من مخفی هن. چون عنایت بیشتر رو صفات باطنیه و صفات باطنی معمولا پنهانه، لذا خدا تعبیر به عدم الخفا میکنه، تعبیر به علم نمیکنه، چون صفات باطنی معمولا مخفیه. من الان نمیدونم تو ذهن شما چی میگذره، تو قلب شما چی میگذره، شما هم نمیدونید در ذهن من و در قلب من چی میگذره. ظاهر منو میبینید، علمی دارید، ولی پنهانی ها مهمه. و چون این آیه امتداد آیه قبلیه، آیه قبلی هم تهدید بر کفره، کفرم جزء صفات اعتقادی باطنیه که معمولا صفات باطنی مخفی هستن برای دیگران. حالا خدا میفرماید اون کفر باطنی برای من خدا مخفی نمی باشد. علت این که لایخفا میگه شاید این باشه که موضوعی است که معمولا پنهان میشه، ولی میخواد بفرماید که خدای متعال برای او چیزی پنهان نیست. خب و اما نکته سوم هم دقت کنید، عرضم تمام. نکته سوم این فرمایش علامه طباطبایی میخوام براتون بگم در المیزان، میفرماید در اینجا خدای متعال میفرماید لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما، در زمین و در آسمان. می فرماید این کلمه ارض و سما دو تا معنا داره، یه معنای ظاهری و یه معنای باطنی. معنای ظاهری، معنای ظاهری این آیه مبارکه همین زمین و آسمان، یعنی برای خدا آنچه که در زمین اتفاق میفته، آنچه که در آسمان اتفاق میفته مخفی. این که معنای ظاهریش که اولا همین میفهمیم. میفرماید ممکنه در اینجا بگیم که یه معنای باطنی داره. منظور از عرض یعنی صفات انسان که ظاهر و هویدا هستن، منظور از سما یعنی صفاتی که باطنی و پنهان هستن. یعنی در واقع این آیه میخواد بگه خدا ظاهر و باطن افراد برش مخفی نیست. چرا از باطن به سما تعبیر کرده؟ به خاطر که همون طوری که آسمان برای زمینیان دوره و اطلاع ندارن، صفات باطنی هم همینطوره، انسان اطلاع نداره. زمین نزدیک ماست دیگه، حالا چه که در زمین اتفاق میفته ما میبینیم، متوجه میشیم، اما آنچه که در آسمان اتفاق میفته نمیبینیم. در واقع بگیم آسمان کنایه است، ذکر ملزوم و اراده لازم. ملزوم را گفته، لازمه آسمان پنهان بودن، چون ما در آسمان نیستیم که بفهمیم چه خبره، که الان تو کره ما چه اتفاقی داره میفته، در خود کره ما چه میدونیم، در کره مریخ و مشتری اینا چه اتفاق نمیدونیم، چون اونجا نیستیم. اما الان در زمین در اطراف ما چی داره اتفاق میفته، خود داریم میبینیم و مشاهده میکنیم. پس بگیم مراد از عرض مشهودات، مراد از سما مخفیات. وقتی تناسبش هم عرض کردم که چرا پنهانی ها رو تعبیر به آسمان میکنه و چرا بله آشکارها رو تعبیر به زمین میکنه، این وجه تناسبش هم به نظر ما معنای جالبیست، یعنی معنای خوبیست. بگیم که این ارض و سما دو تا معنا اصلا داره، آنچه که در زمین اتفاق میفته، آنچه در آسمان اتفاق میفته، آنچه در باطن انسانها و آنچه در ظاهر اونها هست، هیچ کدام از اینها بر خدای متعال مخفی نمی باشد. خب آیه پنجم هم تمام، انشاءالله جلسه و به قول قوه الهی بریم آیه ششم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.